الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در رابطه با شرایط تکلیف ما اموری را داریم که اینها واقعیتشون و وجود خارجی اونها شرطیت برای تکلیف و ما نمی توانیم مسئله شرطیت اونها رو تنها در رابطه با وجود ذهنی و مرحله نفسانی اونها محدود بکنیم. بله، در اون حسی که مربوط به انشاء و مربوط به تکلیف به معنای مصدری هست، طبعا مراحل نفسانی نقش داره، ولی در اون جهتی که مربوط به تکلیف به معنای اسم مصدری است و یا به اصطلاح دیگر مربوط به فعلیت تکلیف، در اون مرحله ما باید مسئله وجود خارجی رو مطرح بکنیم، اونی که شرط برای فعلیت وجوب از ظهر و عصر اون زوال خارجی و تحقق زوال شمس است در خارج، و اونی که شرطیت های فعلیت وجوب نماز مغرب و عشا داره، او غروب شمس است به حسب خارج و به حسب واقع، کما این که در اون مثال معروف انجا اک زیدون فاکرمه، همون مجیء زید خارجی است که نقش دارد در وجوب اکرام. منتها این مثال هایی که ذکر شد جزء شرط مقارنه، یعنی با فعل زوال و مقارن با فعلیت زوال نماز ظهر و عصر وجوبش فعلیت پیدا میکنه، تقدم و تأخری در کار نیست. در باب مجیء زید و وجوب اکرام هم مسئله به همین کیفیت. منتها عرض کردیم که باید یک راه ها کنیم برای اونجایی که شرط به همین نحو شرطیت داشته باشه لکن به نحو متقدم مقارن مطرح باشه. گفتیم لازم نیست که حالا ما مثالی هم پیدا بکنیم، لان مثال دیروز رو عرض کردیم. مثال دیروز برای بعضیا و برای کثیری شبهه‌ای پیدا شده بود که اگر ما واجب معلق رو منکر شدیم و گفتیم استطاعت دو ماه قبل الموسم این شرط و مشروطش همون وجوب الحج فی زمن الحج روی انکار واجب معلق، شبهه‌ای که در ذهن اینها آمده بود این بود که در استطاعت حدوث به تنهایی که کفایت نمی کنه، باید این استطاعت باقی بماند تا زمان حج و تا موسم. به عبارت روشن‌تر، ما در باب شرط متقدم در اون جاهایی که قاعده عقلی منخرم میشد، جاش رو اونجا میبایست فرض بکنیم که شرط متقدم اینجا رو خوب دقت بفرمایید، شرط متقدم وجود پیدا بکنه و بعد منعدم بشود. اما اگر شرط متقدم وجود پیدا کرد و باقی بود تا زمان مشروط، این رو اسمشو باید ما شرط مقارن بگذاریم، برای اینکه بقا این شرط در مشروط داره و بقایش مقارن با مشروطه. پس جایی مده اشکاله که شدم وجود پیدا کرده باشه و بعد از بین رفته باشه، به طوری که در زمان مشروط دیگه شرط وجود نداشته باشه. اما اگر در زمان مشروط همون شرطی که قبلا حادث شده بقا داشته باشه، این اسم شرط متقدم نیست، این شرط مقارن. که ما در شرط مقارن گفتیم معناش این نیست که حدوث شرط با حدوث مشروط مقارن باشه، معناش این است که وجود شرط با حدوث مشروط مقارن باشه. حالا وجود شرط هم در همون زمان حادث شده باشه یا قبلا حادث شده باشه، لکن بقا پیدا کرده باشه تا زمان مشروط. وقت شبهه‌ای که در ذهن اینها آمده بود این که این مسئله استطاعتی که شما مثال زدید، این استطاعت باقی ماند تا زمان حج، یا این که این وسط‌ها منعدم شد. اگر فرض کنید که استطاعت در این بین ان رفت، دیگه اصلا حج واجب نیست. اگر کسی امشب مستطیع شد، فردا شب دزد آمد و استطاعتش رو از بین، این هازا لیس به واجب. پس باید استطاعت رو جوری فرض کنید که باقی باشد در زمان حج، و اگر باقی بود تا زمان حج، این دیگه اسم قارنه نه شرط متقدم. خب این یک شبهه خوبیست که به ذهن هم میاد، لکن جواب این شبهه اینه، خوب دقت بفرمایید، در اون جایی که ما می گفتیم اگر شرط و باقی بماند، این من از شرط المقارن. چرا می گفتیم من از شرط المقارن؟ می گفتیم خاطر این که اونی که دخالت در مشروع داره، وجود شرط در همون زمان مقارن مشروطه. در حقیقت وجودش در این زمانهای این هیچ گونه نقشی در مسئله نداره. اونی که نقش در مسئله داره این است که در اون آنی که مشروط میخواد تحقق پیدا بکنه این شرط وجود داشته باشه، اما از 10 روز قبل این شرط وجود پیدا کرده، روز قبل هیچ نقشی در تحقق مشروط نداره، اما وجودش در اون آن مقارن با تحقق مشروط نقش داره و لذا ما ازش تعبیر به شرط مقارن میکنیم، ولو اینکه از 10 روز قبل این شرط وجود پیدا کرده، چون وجود در این 10 روزش هیچ گونه نقشی نداشته، بلکه وجود در اون آن مقارن مدخلیت در مشروط داشته. در باب مثال حج نمیتونیم مسئله رو ما اینطوری فرض بکنیم. درسته، خوب دقت بفرمایید، درسته که اگر 2 ماه قبل الحج مستطیع شد و بعد از 1 ماه زالت استطاعتو، بگیم لا یجب علیه الحج، هیچ تردیدی نیست و هیچ فقیهی هم در این معنا مخالفت نداره. اما سوال اینه که اگر 2 ماه قبل الحج مستطیع شد و این استطاعت باقی ماند تا زمان حج، اون وقت ما میگیم این از کی واجب الحج بوده؟ عمده نکته اینجاست. اگر شما بگید برا خاطر اینکه در موسم مستطیعه، همونطوری که در سایر موارد میگفتید، یعنی اون با وجوب، و اگه اون زمان مقارنه با وجوب نقش داره، پس اگر استطاعت هم اون زمان حاصل بشه بازم باید حج واجب باشه. چرا اگر استطاعت مقارنه با زمان حج واقع بشه لا یجب علیه الحج؟ این دلیل که اگر استطاعت 2 ماه قبل حاصل شد و باقی بود، از همون 2 ماه قبل این حج بوده. اون وقت شما چجوری تصور میکنید روی فرض انکار واجب معلق چجوری جمع میکنید بین این دوتا؟ آن الحج در وجوب نقش داشته باشه و این استطاعت 2 ماه قبل هم به همین عنوان 2 ماه قبل نقش داره، نه به عنوان اینکه باقیه و در اون لحظه مقارنه با زمان حج مستطیعه. اگر ملاک اون لحظه است، پس اگر کسی در همون لحظه هم بگید یجب علیه الحج، اما گوش بده، اما شما نمیگید اگر کسی اون زمان مقارنه با زمان حج مستطیع شد یجب علیه الحج. کسی میتونه این حرف رو بزنه ولو روی انکار واجب معلق؟ همون روز 8 ماه ذی‌الحجه صار مستطیعاً، این لا یجب علیه الحج. پس معلوم میشه که اگر استطاعت 2 ماه قبل وجود پیدا کرد، البته به شرط البقاء الی زمان الحج، اما بعد از آنی که باقی موند الی زمان الحج، از این واجب الحج بوده. این وجوب از کی آمده؟ سوال اینه. وجوب از همون اول زمان طاعت، در حالی که ما واجبم و زمان حج رو مثل زمان صلات شرط برای وجوب حج می دانیم. در حقیقت وجوب الحج دو تا شرط داره، یک موقع که عبارت از زمان، یک شرط متقدم از استطاعت دو ماه قبل. این مثال خیلی روشنی است که روی مبنای انکار واجب معلق ما میتونیم مثال برای منفیه پیدا کنیم. منتها عرض کردم ما نباید گیر مثال با این مشکلی است که باید حل بشه. در این مواردی که مسئله وجود ذهنی و مراحل نفسانی مطرح نیست، در این مرحله چجوری ما مشکل رو حل بکنیم؟ حالا مثال داشته باشیم برای این که داریم، همونطوری که ملاحظه فرمودی، اینجاست که بهترین راه برای جواب همون چیزی محقق عراکی بهش اشاره شده بود، منتها ایشون پا رو خیلی فراتر گذاشته بود و میخواست در تکوینیات هم مسئله رو تیه بکنه. ما گفتیم در تکوینیات نمیشه مسئله تصحیح بشه. شما بخوای حقیقت شرط رو به اضافه برگردانی و در اضافه توسعه قائل بشی، بگی مضاف و الیهش ممکنه مقارن باشه، ممکنه متقدم باشه، ممکنه متأخر باشه، این حرف غیر صحیحیه. اما اگر ما قریب فراتر نگذاریم و به تکوینیات کاری نداشته باشیم و نخواهیم که از راه تکوینیات مسائل اعتباری شرعی رو حل بکنیم، بهترین بین این دوتا بیاییم ما تفکیک بکنیم، بگیم بابا این قاعده عقلیهی که مرحوم آیا خون ذکر کردن که علت و اجزاء علت در رابطه معلول تقدم رتبی داره، تأخر زمانی و مقارنت زمانی داره، این واقعا مال علت و معلوله. علت و معلول کجاست؟ اونجاییست که یک واقعیتی مطرح باشه، اونجایی که تأثیر و تأثری مطرح باشه، اونجایی که امر محسوس و مشاهدی مطرح باشه. اما در رابطه با تکلیف که تکلیف من یک امر اعتباریه و همونطوری که در مفاد هیئت افعال ما تفصیلا بحث کردیم، گفتیم مفاد هیئت افعال چیه؟ بحث و تحریک اعتباری. منتها بحث و تحریک اعتباری از عقلا جانشین بحث و تحریک تکوینی و حقیقیه، جانشین اون بحث و تحریک واقعی است، اما خودش به حسب واقع هیچ بحث و تحریکی نیست، فقط اعتباراً یک بحثی هست، اعتباراً یک تحریکی وجود داره. اگر چیزی شرطیت برای این بحث و تحریک اعتباری پیدا کرد، علاوه این که اون شی یک واقعیت خارجیه باشه، زوال شمس یک واقعیت خارجی است، اما وقتی که شما به این زوال شمس لباس شرطیت می پوشانید و از شما سوال که مشروط شما چیه، شما جواب میدید که مشروط وجوب نماز ظهر و عصر. خب وجوب یک امر اعتباری، آیا این جایی که مشروط ما یک امر اعتباری باشه مثل همون جاییست که مشروط ما یک واقعیتی باشه؟ مسئله شرطیت زوال شمس برای وجوب نماز ظهر است مثل مسئله شرطیت مجاورت و قرب جسم برای احرام میمانه. اونجا احراق یک واقعیت، مقتضی و مقتضا واقعیت، شرط یک امر واقعیه، شرطیت خودش یک واقعیتی داره که ما میگیم که هزار هم آتش وجود داشته باشه اگر مجاورت جسم و مقاربت جسم در کار نباشه احتراق تحقق پیدا نمی کنه. یک امر ملموس و مشاهدی. آیا چطور ما در مسائل اعتباریه این قاعده فلسفیه که اساس و محورش واقعیات و تکوینیاته، ما یه همچه قاعده عقلیه رو بیاریم اینجا پیاده بکنیم، بگیم همون طوری که در تکوینیات روی اون قاعده عقلیه نمیشود شرط تقدم بر مشروط داشته باشه، نمیشود شرط تأخر از مشروط داشته باشه، اونجایی که مشروط هم یک امر اعتباریه همینطور. خب کی گفته همینطور؟ آیا عقلی همچه حکمی میکند؟ اون یه قاعده حاکم بر اون قاعده عقله در امور اعتباریه که هیچ واقعیتی نداره و همش یدور و مدار الاعتبار. آیا اون مسئله عقلیه واقعیه در اینجا هم پیاده می شود؟ هیچ ربطی به اون مسئله عقلیه نداره. لذا در همین قسمی که حالا بحث ماست که شرایط و تکلیف، یعنی مشروط تکلیفه، تمام خمسه تکلیفیه، حیث و این که تمام اینها امور اعتباری هستند، وجوب و حرمت که در رأس اینهاست از امور اعتباری است، فبن نتیجه المشروط یکون امرن اعتباری، یا وقت اعتباری شد دیگه از قاعده عقلیه و مجرای اون قاعده عقلیه بیرون می رود. اینجا یک نکته ای رو من لازمه که تذکر بدم، شایدم تو ذهن بعضی از شما به صورت انقل باشه، و اون این است که خب شما از یک طرف میگید این مساریه است و مورد اون قاعده عقلی که هی مرحوم آقای آخون صحبت عدم انخرامش میکنه اصلا مورد اون قاعده عقلیه نیست. یک طرف این حرف رو میید، اما یه حرفی هم قبلن زدید مثل اینکه فوش کردید، و اون این است که شما خودتون در تقسیم شرایط به شرایط عقلیه و شرایط شرعیه گفتید شرایط شرعیه یرجع الی شرایط العقلیه، مقدمات شرعیه رو ارجاع به مقدمات عقلیه کردی. اگر مقدمات عقلیه مقدمات شرعیه ارجاع به مقدمات عقلیه داده شد، پس در نتیجه این عقلیه در مقدمات شرعیه باید ریان پیدا بکنه. پس چطور اینجا حالا میای تفکیک میکنید و شرایط شرعیه رو از شرایط عقلیه ما جدا میکنید؟ چطور تفکیک میکنید؟ جواب این انقلت اینه که ما که شرایط شرعیه رو ارجاع به شرایط عقلیه کردیم، اگر نظرتون باشه دلیلشو اینجوری ذکر می کردیم، می گفتیم در باب مقدمیت یک صغرا لازمه و یک کبرا لازمه، در مقدمات شرعیه هازا شرطون رو شاره میگه، شاره میگه الوتون لسلات، شاره میگه اتهارت و شرطون لسلات، شاره میگه از زوال شرطون لوجوب نماز ظهر است. این سوره میگه منتها میگفتیم اساس مقدمیت رو کبرا تشکیل میده و اون است که بعد از آنی که شرطیت محرز شد، من الذی یحکم به ان المشت لا یتحقق بدون شرط، این یه حکم عقله و اساس مقدمیت در رابطه با این کبراست. اما سورای اسئله یک چیزیست که به شارع ارتباط داره. عقل از کجا میفهمه که طهارت شرطیت برای نماز داره؟ تمام عقول عقلاء عالم رو روی هم بگذارن میتونن درک بکنن که طهارت و وضو به این کیفیت این ارتباطی با مسئله نماز داره. لذا صغرای مسئله یک صغرایی است که باید شرع گرفته بشه. کبرا کالی نداریم که شما بگید محور در باب مقدمیت کبرای مسئله است. نه، ما امروز داریم صغرا رو معنا میکنیم. میخواییم بگیم وقتی که شارع میگوید زوال شمس شرطن لوجوب صلات، این رو داریم معنا میکنیم. این میگه مشروطش امر اعتباریه، مشروطش عبارت از وجلاته، تش عبارت از یک واقعیتیست به نام زوال، مشروطش امر اعتباریه. زوال خارجی شرطیت دارد برای یک امر اعتباری. همین صغرا مسئله از این قاعده عقلیهی که ما در با متقدم و متأخر روش بحث داریم مسئله رو از اونجا بیرون میبره. برای اینکه در شرط متقدم و متأخر اونجاییست که شرط و مشروط هر دو واقعیت داشته باشه. شرط و مشروط تکوینی و یک حقیقتی باشه، اما اونجایی که یکیشون امر اعتباری بود ولو مشروط، این از مورد قاعده عقلیه کاملا بیرون میره و اصلا نباید ما این قاعده عقلیه رو اینجا پیادیم. و چیزی که سبب شده که این دو مسئله به هم مخلوط بشه عبارت از این است که این تراتی که به نام سببیت، به نام شرطیت، به نام مانعیت در تکوینیات به کاره، این اصطلاحاتی که در تکوینیات مطرحه، چون در شرعیات هم این اصطلاحات به کار رفته، هم کلمه سببیت به کار رفته، هم کلمه شرطیت به کار رفته، هم کلمه مانعیت به کار رفته، این تشابه و اشتراک این دوتا در استعمال این استل به کارگیری این اصطلاحات، این سبب شده که خیال کردن اون قاعده عقلیه‌ای که مال سببیت واقعی است، ما در سببیت شرعی هم باید اون قاعده رو پیاده کنیم. اون قاعده عقلیه‌ای که مال شرایط تکوینی است، در شرایط شرعی هم ما باید اون قاعده رو پیاده بکنیم، در حالی که قاعده عقلیه ملاک او که روی استعمال و اصطلاح دور نه. و تازه حالا همین دنبال همین بحث ذکر میکنیم که مسئله این اصطلاحات در تکوینیات هر کن روی یک محور و اساس، یعنی سبب تکوینی رو شما حق نداری ازش به شرط بکنید و شرط تکوینی رو حق نداری ازش تعبیر به سبب بکنید، و مانع تکوینی همون مانعیه. این طور نیست که اختیار دست انسان باشه که یک کسی بخواد بگه انارو سبب للاحراق، یک کس دیگری دلش بخواد بگه که انارو شرط للاحراق. مسئله این طور نیست، ملاک داره که حالا ما ملاکشو عرض میکنیم، اما وقتی در شرعیات میرسیم با سبب رو به کار میبریم، اصطلاح شرط رو به کار میبریم. اما شما هر چی فکر بکنید که در شرعیات اونجایی که ولو فقها کلمه سبب رو به کار میبرن، چه علتی داشته که کلمه در اونجایی که کلمه شرط رو به کار میبرن، چه ملاکی که کلمه شرط رو به کار بردن، به طوری که اونجایی که کلمه سبب به کار گرفته شده اگر شما تعبیر به شرط بکنید به نظر میرسه که هیچ اشکالی نداره، و اونجاهایی که تعبیر به شرط کردن اگر شما تعبیر به سبب بکنید هیچ اشکالی وجود نداره. اما در تکوینیات روی یک اساس و ملاک مخصوصی این اصطلاح تعبیرات به کار گرفته شود. حالا اون ملاک چیه؟ بعدم بیایم روی شرعیات ببینیم آیا این ملاکاتی که در بکارگیری این اصطلاحات روی تکوینیات مطرحه، آیا در شرعیات هم ما میتونیم این ملاکات رو پیاده بکنیم؟ مثلا در همین مسحراق، حالا مثل اینکه فراموش کردم چهارشنبه است توضیح این معنا رو ان شاء الله روز شنبه عرض می‌کنیم، اونم می‌دونید که ساعت پیش کشیده شده، طبعا روی ساعت جدید دیگه روز شنبه ما ساعت 6 میاییم که مطابق با همین 5 امروزه. حالا 1-2 دقیقه میخواستم به مناسبتی که روز یا فردا سالگرد مرحوم شهید بزرگوار استاد ارزشمند مرحوم مطهری اعلی الله مقامه و شریفه، یکی دو جمله هم در رابطه با ایشون و به عنوان یادی از این بزرگ مرد واقع شده باشه و هم بهره ای هم از این معنا گرفته باشیم. من یه وقت فکر می کردم، پیش خودم فکر می کردم که اگر ما بخوایم یک روحانی و به آخوندی رو یقیناً بدونیم که این به عنوان یک روحانی شیعه، این مورد قبول بزرگان است، مورد قبول حضرت بقیت الله روحی و ارواح العالمین له فدائه، ما کیو میتونیم معرفی بکنیم و با چه ویژگی هایی میتونیم معرفی بکنیم؟ نظر من رسه اون قدر متیقنی که در همین بحث های خودمون ارگوار که بالاتر از مسئله طلبه و رویه، او اصلا یه مرد استثنایی در تاریخ، خیلی هم نباید انتظار داشته باشیم که به یک همچه مقامی برسیم، قطعا هم نمیرسیم. اما در بین نیتی که برای ما میتواند الگو واقع بشه و میتونه انسان به قول قومیا انسان قسم حضرت عباس بخوره که این روحانی با این کیفیت و با این ویژگی مورد نظر امام زمان و مرضی اون وجود مقدسه، به نظر من قدر متیقن این شهید بزرگوار آمد. چرا؟ چرا این طور بود؟ برای این که این اولا از نظر عرض می شود مقام علمی و از نظر آشنایی با مسائل اسلامی در ابعاد مختلف بدون هیچ شک و تردید یک اسلام شناس واقعی بود، اسلام رو درست درک کرده بود، اسلام رو درست فهمیده بود، هم مسائل اعتقادی اسلام رو خوب درک کرده بود و هم ابعاد مختلف دیگر مسائل اسلامی رو کاملا درک کرده بود. لذا جدیرون و حقیقون به این که ما کلمه اسلام شناس رو بر او اطلاق کنیم، در حالی که این عنوان خیلی عنوان بزرگیه. کلمه اسلام شناس حتی غیر از کلمه فقه شناسه، غیر از کلمه کلام اسلامی شناس، این مجموعه که حاوی همه این مسائل و ابعاد مختلف هست، معنای بسیار پرمحتوا و بسیار مشکلیه و کم که در تاریخ انسان میتونه پیدا بکنه که این عنوان رو به او تطبیق بده و اسلام شناسه. ازا از نظر سطح علمی و آشنایی با مسائل اسلام به این مرحله رسید، در مقام عمل هم تا لحظه آخر دفاع از اسلام کرد، با بیان خودش و قلم خودش، که خداوند هم در رابطه با قلم تا بیش از بیان به او عنایت کرده بود، به طور نوشتجات این مرد بزرگ رو که انسان میبینه، به تعبیر من انسان بگه یک واو زیاد داره و یا یک واو کم داره، و قامسترین مسائل فلسفی و مسائل علمی رو با یک عبارات بسیار مفهم و بسیار عرض می شود پر استفاده برای جامعه ما مطرح کرد. و به نظر من شخصیت اینها رو قبل از ما اونهایی بهتر از ما درک کردن، قام از بین بردن اینها برآمدن. اونایی که در مقام از بین بردن اینها برآمدند، اونا بهتر از ما فهمیدن که اینها چه اثر وجودی دارند و چه آثاری بر وجود این شخصیت ها مترتب میشه، و اگر اینها از جامعه گرفته بشوند، جامعه چه محرومیت هایی به واسطه فقدان این شخصیت ها پیدا میکنه. به حال و ائمه هدا و امام زمان صلوات الله علیهم اجمعین یه همچی شخصیتی بود. این برای ما باید الگو واقع بشه، برای ما این باید اسوه واقع بشه. ما باید هممون مطهری باشیم، باید هممون یه همچی شخصیت باشیم، هم از نظر آشنایی با اسلام و هم از نظر خدماتی که به اسلام در طولمون مدت کوتاه به دست حق پیدا کرد. پس در نتیجه وقتی که روزهای مصادفه با سالگرد چنین شخصیت‌هایی هست که عرض کردم، چنین شخصیت‌هایی بسیار نادر و کم هستند، اونی که بیش از همه اهمیت داره این است که ما سعی کنیم روش اونها و راه اونها رو در زندگی طلبگی و روحانی اون راه رو ادامه بدیم، ببینیم اینطور به این موقعیدن چه اخلاصی در وجود اینها ثابت بود، چه مرارت‌ها رو زندگی متحمل شدن و معزالک دست از رشته روحانیت بر نداشتن و چه وظایفی رو احساس کردن در اون روزگاری که رفتن به دانشگاه اصلا خودش یک مسئله سنگینی بود. آخوند یک مغایرت کامل با مسئله دانش، لکن خب ایشون بر حسب وظیفه سعی کرد که در دانشگاه پیدا بکنه، ولو اینکه سمت رسمی هم نداشت، دارای مسئله لیسانس و دکترا و امثال ذالک نبود، ولی به اتکای اون مقام علش بود و مورد استفاده دانشجویان قرار می گرفت، کم کم در دانشگاه موقعیت پیدا کرد و همین ها زمینه شد برای اینکه دانشگاه در مسائل مبارزه جزء مردم بشه و همگام با مردم بشود، و الا دانشگاه 180 درجه در نقطه مقابل حوزه و روحانیت قرار داشت و اصلا انسان خواب نمی دید که یک روز بین حوزه و دانشگاه رابطه ای برقرار بشه تا چه برسه به اینکه مسئله وحدت حوزه و دانشگاه پیش بیاد. بالاخره من مخصوصا روی همین شخصیت بزرگوار از تمام ذات اعتقادی، اخلاقی، عبادی، کلاس، اسلام شناسی، تلاش در معرفی اسلام، تحمل مرارت ها و رنج ها روی ایشون واقعا باید تکیه کرد و ایشون رو به عنوان یک اسوه ای ما قرار بدیم. اگر این طور شدیم بدانید یقیناً آخوند مرزی امام زمان هستیم و الا باید کلمه فیه تأمل رو ما در کنار مسائل بگذاریم و انسان اطمینان داره به اینکه واقعاً اون روحانی مطلوب امام زمان هست یا نه. امیدوارم خداوند این شخصیت بزرگوار و همینطور اون کسی که این شخصیت بزرگوار در دامان او تربیت شد که عبارت از امام بزرگواره، تا هر دوشون رو با اولیا و ائمه هدا علیهم السلام محشور بفرماید و خداوند ما رو هم موفق بکنه که ما راه و روش اینها رو ادامه بدیم و دم بگذاریم که اینها قدم داشتند و به نتایج مطلوب رسیدند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.